به اصطلاح عام اصالت شدید و آبدین و بدون درد و بدون بوی که معمولا از جمله علائم شایع هستن که در بین مردم پیدا میشن که اصطلاح طبیش کولرا هستن. در سالهای گذشته هم آمار ارقام چه بلند داشت، مثل که در سال 2019 بیشتر از 219,000 واقعه ما داشتیم، در سال 2020 در حدود 136,000 واقعه داشتیم، در سال 2021 182,000 واقعه داشتیم، از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 52,397 واقعه داریم با 15 فوتی داریم در سالهای گذشته. مثلا در سال 2021 ما 98 فوتی داشتیم، در سال 2020 هم 35 فوتی بود. و قسمی که شما اشاره کردیم دولت گرمسیر و نیمه گرمسیر معمولا همه ساله تعداد واقعیتش بلند میره که فیلن هم تصفانه در کابل، ننگرهار، هرات، هلمند، قندهار و جمله ولایت هستن که شیوع بیشتر داشتن و آمار ارقامشان فیلن بلند است.
این آمار که فرمودین مربوط به افغانستان است که کلن درست است؟
بله، آمار افغانستان.
وزارت صحت عامه برای آگاهی‌دهی مردم و همچنین برای جلوگیری از این بیماری چی برنامه‌ای در دستور کار خود داره؟
خب وزارت صحت افغانستان ما توسط کمپین‌های مختلف که قبلا این بخش توسط یک از ریاست‌های ما به نام هلپ پروموشن یا ارتقای صحت که در بخش آگاهی عامه کار می‌کردن، توسط اونها پوسترهایی که چاپ می‌شد و بلبورد هایی که در سطح شهر چاپ می شد و از طریق بروشر ها و یا پوستر ها به شکل کتابچه و گاهی وقت هم به شکل قلم در مکاتب و در پانتون ها در اجتماعات توزیع می شدند و بعض رهنمایی های صحی وجود داشتند که چه قسم می تانند هموطنان ما خود را وقایه بکنند، مثل اشتهارات که پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت باید دست خود با آب و صابون باید بشویند و معمولا از منابع آبی استفاده بکنند که سرش بسته است، مثل نل و مثل چا یا از چشمه هایی که در یک دل مناطق افغانستان وجود دارند و از آب هایی که سرش باز است مثل آب و جو یا آب های ساده استفاده باید نشن و در مناطقی هم که آبهایشان صحیح نیستن آب باید جوشانده شد و بعد از جوشیدن باید استفاده شد و دیگه ای که زمانی که از میوه ترکاری استفاده میکنن میوه و ترکاری حداقل به مدت 30 دقیقه در محلول پتاسیم پرمنگانات یا به نام پتاس میشناسن یا هم در محلول کلورین باید به مدت 30 دقیقه بذاشته شد و بعد از او خوب شسته شد و گرفته شد و دیگه ای که اگر یک کسی مصاب می باشد به کولرا و بعد از او باید مانی شوند که اونا در فضای باز رفع حاجت نباید بکنن و به صورتی هم که یک مریض رفع حاجت در فضای باز میکنن یا یک استفراغات می داشته باشند باید اینا دفن شوند و زیر خاک باید شوند و یکی از غذای باسی نباید استفاده شوند و در آشپزخانه باید کلکین دروازه جالی باید گرفته شوند. یه جمله مواردی هستن، موارد آگاهی هم هستن که توسط وزارت صحت هم در مکاتب، هم در پانتون و هم در اجتماعات و هم از طریق رسانه همیشه رسانده شده به همه طرف.
جناب آقای حجیر، آبهای نوشیدنی آلوده خب یکی از چیزهای هست که خیلی مهم در گسترش این بیماری، در حال حاضر دسترسی مردم در ولایات مختلف به آبهای آشامیدنی که سالم باشه تا چه میزانی هست؟
خب متاسفانه عدد دقیقش فعلا به یادم نیست، لیکن به صورت مجموعی جمعیت افغانستان با آب و آشامیدنی صحی بسیار کمتر دسترسی دارند، خصوصا در اطراف مردم اکثرا از منابع استفاده میکنند، مثل واقعی را که شما در ابتدا در مورد زابل گفتیم که هفته پیش حدود در یک هفته بالاتر از 150 طفل و زن و کهنسال به یک بارگی برشان سالات و استفراغ و اینا پیدا شده بود. اونا زمانی که به مراکز صحی انتقال داده شدن و بعد از او تشخیص شد که اونا مصاب به کولرا بودن، بعد از اینکه تیم های صحی ما به سهر رفتن و منطقه را از نزدیک دیدن، اونا پیدا کردن که مردم از یک کاریز آب استفاده میکردن به خاطر نوشیدن و این کاریز آبش صحیح نبودن و سبب تسمم و سبب مبتلا شدن یعنی مردم ولسوالی شاجوی در زابل اینا مصاب شده بودن به کولرا. در مجموع اکثرت مردمی که از منابع آبی استفاده میکنن به میزان بیشترشان آبهای صحیح نیست متاسفانه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در ارتباط با بیماری وبا یا کولرا که متاسفانه همیشه در ایام گرم سال در داخل افغانستان شیوع پیدا میکنه و قربانی هم میگیره. امیدواریم که نحوه رفتار ما و نحوه اطلاع رسانی که از طریق رسانه ها انجام میشه و برنامه‌ای که وزارت صحت عامه در داخل افغانستان روی دست داره با گونه‌ای باشه که میزان آگاهی اونقدر بره بالا که ما شاهد شیوع بیماری های مثل کولرا یا وبا در داخل افغانستان نباشیم و چنین بیماری های قربانی بگیره. خب بسیار باعث تأسف هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. مراقب سلامتی خودتان باشید. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ و یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند که قاعده عبور از شرایط سخت پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و تاکید کردند شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه های ما چشم دوخته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وسعت جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز کار مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا طبیعتاً دشوار و پیچیده است. ایشان خاطر نشان کردند البته در شرایط امروز دنیا مدیریت برای همه کشورها سخت شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها و تهدیدهای قدرت‌های اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کردند و در چنین شرایط مدیریت کشورها سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. ایشان خاطر نشان کردند ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگوی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است، با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایش دهند. تحولات افغانستان. لحظات قبل صدای انفجاری در شهر مزار شریف موجب نگرانی مردم این شهر شد. گفته می شود که این انفجار در مربوطات ناحیه پنجم شهر مزار شریف رخ داده است. فرمانده پلیس طالبان در بلخ وقوع این انفجار را تایید کرده اما درباره جزئیات آن اطلاعاتی ارائه نکرده است. گزارش‌های اولیه حاکی است که این انفجار یک موتر مسافری نوع فلانکوژ را هدف قرار داده است. درباره تلفات احتمالی این انفجار جزئیاتی در دست نیست. بزرگترین مکتب دینی افغانستان در کابل با حضور وزیر معارف طالبان و شماری دیگر از مقامات این گروه گشایش یافت. این مکتب در منطقه پل چرخی در شرق کابل واقع شده و در هر دوره 1000 نفر را آموزش خواهد داد. یک ماه قبل نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در یک گردهمایی در ولایت لوگر اعلام کرده بود که این گروه به زودی در هر ولسوالی 3 تا 10 مکتب دینی تأسیس خواهد کرد. هنوز مشخص نیست در این مکاتب دینی چه دروس آموزش داده خواهد شد. مولوی نورالله منیر قبلا از آموزگاران مکاتب افغانستان خواسته بود که عقیده اسلامی را به کودکان آموزش دهند. گروه طالبان پیش از این تغییرات گسترده‌ای در محتوای تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان وارد کرده و درس‌های با موضوع دین و فرهنگ اسلامی را در جدول درسی دانشگاه‌ها افزایش داده است. بسیاری معتقدند که هدف طالبان از گسترش مکاتب دینی ترویج بینش طالبان در میان نسل جدید است. بزرگترین مکتب دینی افغانستان در حالی افتتاح می شود که از بسته ماندن مکاتب دخترانه در این کشور بیش از 250 روز می گذرد و طالبان بر رغم انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی هنوز حاضر نشده این مکاتب را باز کند. و اما شیوع بیماری وبا در مناطق گرمسیر افغانستان، عنوان گزارش همکار ما قریشی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
بیماری کولرا در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله پایتخت کشور گسترش یافته است. بیماری کولرا که در اثر آب آلوده، سبزیجات، میوه و مگس از فرد مصاب بیماری به سایر افراد انتقال مییابد، در بعضی حالات کشنده و خطرناک نیز میباشد. دکتر جاوید اجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان ضمن آن که در خصوص عوامل بروز این بیماری و شیوه های انتقال آن میگوید، آمار مصاب شدگان و جان باختگان را در سالهای 2020 و 2021 ارائه نموده ابراز می‌دارد که از سال 2022 تا اکنون 52397 تن در افغانستان به این بیماری مصاب گردیده و 15 تن نیز جان خود را از دست دادند. حجیر
آماری که در نزد وزارت صحت افغانستان است، در سال 2020 در حدود 136,000 واقعه داشتیم با 35 فوتی و در سال 2021 هم در حدود 182,000 واقعه داشتیم با 98 فوتی و شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 52,397 واقعه داریم با 15 فوتی. معمولا چنین مریضی در ولایت گرمسیر بیشتر هستند. ولایت کابل، نگرار، هرات، هلمند، قندار از جمله ولایت هستند که بیشترین آمار را دارند.
وی مردم را با وقایه در برابر این بیماری توصیه نمودن. میگوید که پیش و بعد از صرف طعام دست ها باید با آب و صابون شسته شده، سبزیجات و میوه ها پس از ضد عفونی صرف شود.
به خاطر وقایش بهترمی است که پیش از غذا خوردن، بعد از رفع حاجت دست ها را با آب و صابون باید به صورت منظم شسته شود. در صورتی که آب و صابون نباشن از مایع ضد عفونی کننده استفاده شود بهتر است و بهتری است از غذای تازه استفاده شود، از غذای خانگی استفاده شود، از غذایی که در روی سرک هستند، غذایی که باسی مانده هستند از اونها استفاده نشود و ترکاری و میوه هم بهتری است که با پتاسیم با محلول کلورین با مدت 30 دقیقه شسته شود و معمولا از قاب که سرش پوشیده باشن از او استفاده شند، در صورت قاب سگی موجود نباشه آب باید جوشانده شد و بعد از او باید استفاده شد.
گفته نیست که شماری از بیماران از جمله کودکان اکنون در اثر مصاب به این بیماری در شفاخانه ساعت طفل در کابل بستری هستند و این بیماری از طریق آب آلوده، مگس و میوه و سبزیجات ناشسته و آلوده انتقال می‌یابد. در قدیم نیز بیماری کولرا که از آن بنام وبا نام برده شده وجود داشت و جان جمعی کثیری از مردم را در نقاط مختلف جهان گرفته بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، همان گونه که می‌دانید در تیراندازی روز سه شنبه در یک مکتب ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا 18 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. گزارش بشنوید از کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما در نیویورک.
راموس در روز تولد 18 سالگیش دو قبض سلاح گرم به طور قانونی می‌خرد و اولین تیر را در خانه به مادر بزرگش می‌زند. بعد می‌رود به مدرسه ابتدایی راب که بچه‌های 5 تا 11 ساله آنجا آخرین روز سال تحصیلیشان را می‌گذراندند. ده‌ها نفر را به رگبار می‌بندد تا یکی از خونین‌ترین تیراندازی‌های سال‌های اخیر آمریکا رقم بخورد. شمار قربانیان متاسفانه مدام افزایش می‌یابد. تا الان 18 کودک دبستانی و برخی دیگر از جمله چند معلم مدرسه جان باختند. زخمی‌ها را با آمبولانس و اتوبوس به بیمارستان منتقل کردند. حال برخی وخیم گزارش شده. دو پلیس هم مجروح شدند. فرماندار تگزاس می‌گوید خود ضارب راموس به ضرب گلوله پلیس کشته شده. واکنش‌ها در کنگره و کاخ سفید ادامه دارد. تا الان تصاویری از جزئیات این حادثه دلخراش منتشر نشده. نماهای باز و دور، تصاویر هوایی و دروازه‌بانی پیام.
رعایت دقیق شیوه نامه رسانه‌ای، بلکه افکار عمومی بیش از این زخمی نشود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با موضوع نیکو سخن گفتن با منزله شرط برقراری یک ارتباط مؤثر و مطلوب با دیگران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می کنید. اما می دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاصی دارد. از همین رو توانایی برقرار ارتباط، اگرچه امر بسیار ساده تلقی می شود، خود یک نوع مهارت به شمار می رود. بعضی از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها را به کلمات پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می‌گیرند و سخن ناپاک را به درخت تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 و 26 سوره ابراهیم می‌فرماید: آیا ندانسته ای که خداوند چگونه مسئله زده است؟ که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد و اجازه پروردگارش همیشه میوه میدهد و خداوند برای مردم این مثلها را میزند باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بد حاصل است که بر سطح زمین رو شده بی آن که پایدار باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام حضرت فرمود القول الحسن يثر المال سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ينمر رزق رزق انسان رو زیاد می کند و نما می دهد و یونس و فل اجل اجل انسان رو به تأخیر می اندازد و یحبب الی اهل انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نظر علم روانشناسی با کار بردن واژه‌های زشت و نامربوط در ارتباط نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن میگوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت میکند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک میکند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره‌گیری از کلمات ناپسند و زشتگویی ارتباط را ناپایدار می‌سازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی می‌شود. از دیدگاه قرآن کریم ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن کریم از انسانها می خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 53 می فرماید: بگو به بندگانم سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم میزند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. عزیزان، رعایت ادب و احترام به طرف مقابل نیز از عوامل مهم ارتباط میان فردی است. حرمت شکنی حالت روانی را برای مخاطب ایجاد می کند که شخصیت وی را جریحه‌دار نموده مانع پذیرش سخنان گوینده می شود، اگرچه پیام سخن درست و بجا باشد. خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او به گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می گویند به صدای درازگوش تشبیه نموده است. لقمان حکیم و فرزند خود گفت: ای پسر من، در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ درازگوشان است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید تا فردا. خداوندیار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و فهیم تاجیکستان، سلام، شامگاهتون بخیر. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است، چهارمین روز از خرداد 1401 هجری خورشیدی، برابر است با 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید و پس از اون تکرار مشاهیر رو پیشکش شما عزیزان میکنیم و سپس گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رادیویی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و آخرین گفتار هم در این نوبت کاری حکایت آیه ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار نمایندگان ملی شورای اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. سفر نخست وزیر تاجیکستان به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دوشنبه سفر میکند. و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در رقابت‌های آسیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان ملی شورای اسلامی فتح خرمشهر شهر را رمز و نماد تغییر یک معادله تلخ و یک معادله شیرین و تحقیق نجات ملی دانستند و با اشاره با عامل های این تغییر معادله گفتند قاعده عبور از شرایط سخت پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت عملکرد جهادی از میراسخ ابتکار عمل از خودگذشتگی نگاه بلند مدت و در سروری همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. حضرت آیت الله خامنه‌ای مجلس شورای اسلامی را از رکنهای اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواری ها و پیچیدگی های مدیریت کشورها در شرایط بسیار پیچیده کنونی بین المللی همه قوه‌ها و دستگاه‌ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر دعوت کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تغییر تعبیر سابق خود از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی افسودن، بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد، اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهت‌گیری‌های آنها انقلابی بود. ایشان در توصیه‌های به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران توجه به جهت‌های رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم را مورد تاکید قرار دادند و گفتند توضیح درست ندادن به مردم موجب می‌شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید. ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار شهیدان انقلاب اسلام و دفاع مقدس یاد شهید سید خدایی را که 3 روز قبل در یک عملیات تروریستی در تهران به شهادت رسید گرامی داشتند. نمایشگاه ظرفیت انرژی برقابی دریای خزر آسیای مرکزی 2022 در شهر دوشنبه گشایش یافت. این نمایشگاه در حاشیه همایشی ظرفیت انرژی برقابی آبی دریای خزر حوزه مرکزی از 25 تا 27 در شهر دوشنبه در حال برگزاری خواهد بود. در این همایش 150 نفر از مدیران شرکت های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاران از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ایران، ترکیه، سربستان، شوئیسریا و کانادا حضور دارند. شرکت کنندگان در این نمایش و نمایشگاه همچنین از نیروگاه برق آبی راغون و نارک در تاجیکستان بازدید خواهند کرد. معاون مسئول اداره همکاری بین المللی ولایت سنت پترزبورگ روسیه اعلام کرد که در سال 2021 ارزش معاملات تجاری این منطقه با تاجیکستان به 100 میلیون دلار رسید. عربی ابوبکرف این مطلب را در دیدار با دلشاد شریفی مدیر اداره روابط خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد. در این دیدار راه‌های گسترش همکاری تاجیکستان و ولایت سنت پترزبورگ روسیه در زمینه تأسیس کارخانه‌های مشترک، پارک‌های علم و فناوری در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و انتقال محصولات کشاورزی به روسیه بررسی شد. جانب روسیه تاکید کرده است که هر سال به 50 دانشجوی تاجیک در رشته‌های مهم بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های سنت پترزبورگ اعطا می‌شود. هم‌اکنون 1000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های سنت پترزبورگ تحصیل می‌کنند. سال حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ در منطقه قره‌باغ در جنوب قفقاز، معاونان نخست وزیران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
آغاز گفتگوهای دو جانبه آذری ارمنی برای تعیین حدود مرزی. پس از حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ، معاونان نخست وزیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور با هم دیدار کردند. گفتگوهایی که تلاش می شود پس از حدود 30 سال مناقشه و جنگ های خونین میان دو طرف به صلحی پایدار ختم شود.
یکی گروش بنان اونجه اولو اما خصوصا ایکنجی گروشتن سورا
به نظرم گفتگوهای دو طرف در حال نتیجه دادن است و رو به جلو تعبیر می شود. هرچند این گفتگوها و اراده برای برقراری صلح کمی دیر هنگام است و با تأخیر انجام می شود، ولی مذاکرات دو طرفه مفید ارزیابی می شود.
علاوه بر تعیین حدود مرزی و به رسمیت شناختن مرزها، موضوعاتی مانند پاکسازی مین‌های به جای مانده از جنگ ها، آزادی زندانیان، تعیین سرنوشت افراد مفقودی و مباحث بشر دوستانه جزو گره‌هایی است که دو طرف باید برای حل آنها در این گفتگوها تلاش کنند.
در این نشست به همه مسائل مربوط به تعیین حدود مرزها و چگونگی تأمین ثبات میان دو طرف توجه می شود و سران دو کشور بر لزوم ادامه کار برای ایجاد خطوط حمل و نقل توافق کردند. درباره توافقنامه صلح هم توافق کردند که گفتگوها در این باره ادامه داشته باشد.
با توجه به شرایط پیچیده در ساختار مرزی و استقرار نیروهای صلح روسیه در این مناطق، برقراری خطوط ارتباطی یکی از مهمترین بندهای مذاکرات دو طرف است. نمایندگان دو طرف مذاکره علاوه بر مفید بودن این دور از گفتگو اعلام کردند، دور دوم کمیسیون تعیین حدود مرزی در مسکو و دیدار سوم در بروکسل برگزار خواهد شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی امنیت در قطر شرکت کردند. گروهی از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به روی سید رحمانزاده معاون وزیر امور داخله برای شرکت در 14 نمایشگاه بین‌المللی امنیت قطر 2022 وارد این کشور شده بود. سید رحمانزاده در این سفر با جنرال سعد بن جاسم الخلیفی معاون وزیر داخلی قطر نیز دیدار گفتگو کرد. در این دو طرف‌ها در مورد همکاری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و قطر و بر این اساس برنامه‌های بعدی برای اجرای موافقت‌نامه بین دولتی همکاری امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس آمریکا 22 کشته بر جای گذاشت. در حوزه تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری سازوسیما و نقل از خبرگزاری ریترز، خبرنگاری CNN در پیام تویتری نوشت که در حادثه تیراندازی در مکتب در تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. فردی تیرانداز کشته شده است. اما کامران نجرزاده خبرنگاری سازوسیما از نیویورک درباره جزئیات این حادثه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
راموس در روز تولد 18 سالگیش دو قبض سلاح گرم به طور قانونی می‌خرد و اولین تیر را در خانه به مادر بزرگش می‌زند. بعد می‌رود به مدرسه ابتدایی راب که بچه‌های 5 تا 11 ساله آنجا آخرین روز سال تحصیلیشان را می‌گذراندند. ده‌ها نفر را به رگبار می‌بندد تا یکی از خونین‌ترین تیراندازی‌های سال‌های اخیر آمریکا رقم بخورد. شمار قربانیان متاسفانه مدام افزایش می‌یابد. تا الان 18 کودک دبستانی و برخی دیگر از جمله چند معلم مدرسه جان باختند. زخمی‌ها را با آمبولانس و اتوبوس به بیمارستان منتقل کردند. حال برخی وخیم گزارش شده. دو پلیس هم مجروح شدند. فرماندار تگزاس می‌گوید خود ضارب راموس به ضرب گلوله پلیس کشته شده. واکنش‌ها در کنگره و کاخ سفید ادامه دارد.
What are we doing?
تا الان تصاویری از جزئیات این حادثه دلخراش منتشر نشده. نماهای باز و دور، تصاویر هوایی و دروازه‌بانی پیام.
رعایت دقیق شیوه‌نامه رسانه‌ای بلکه افکار عمومی بیش از این زخمی نشود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شرکت هواپیمای سامانیر تاجیکستان تعداد پرواز هواپیمای خود به استانبول ترکیه را افزایش می‌دهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه‌شنبه، جمعه و یکشنبه هر هفته انجام می‌شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستان باید دارای گذرنامه با اعتباری نه کمتر از 150 روز باشند. همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتباری 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان روسیه، روزهای فرهنگ و هنر ایران در شهر قزان، مرکز این جمهوری خودمختار، با پرپای نمایشگاه آثار فاخر هنر ایران اسلامی گشایش یافت. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شهر قزان میشنوید.
نوای الله اکبر از مسجد قل شریف بر بلندای شهر کازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، جایی که مردمانش درست 1100 سال پیش دین مبین اسلام را با آغوشی باز پذیرفتند و حالا از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه بیش از 30 میلیون نفر مسلمانند و اسلام دومین دین بزرگ در پهناورترین کشور جهان است. در روزهایی که جشن 1100 سال پذیرش اسلام در این دیار برپاست، روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین با هدف تحکیم روابط فرهنگی بین دو ملت در جوار مسجد قل شریف کازان کار خود را آغاز کرده است.
برپای این نمایشگاه همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان، فرصتی برای تقویت بنیان‌های فرهنگی مبتنی بر اسلام به عنوان فصل مشترک همکاری‌های دو ملت است.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از اشتراکات فرهنگی برخورداریم، خصوصا در برخی از مناطق روسیه مثل همین منطقه کازان و یا قازان. ما سوابق فرهنگی طولانی داریم.
در این نمایشگاه بیش از 40 قطعه از تابلوهای مربوط به آثار ثبت شده ایران در یونسکو به نمایش در میاد. همچنین آثار فاخری از هنر ایرانی شامل میناکاری، فلزکاری، خاتم و معرق به نمایش در خواهد آمد. همچنین فرش‌های نفیسی با طرح‌های ایرانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. اما نقطه عطف این نمایشگاه حضور چند برگ از فرش نفیس قرآنی هست که توسط هنرمندان تبریزی در حال بافت هست.
روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین در کازان در تالار مانژ کرملین دو ماه ادامه پیدا میکنه و در همین مدت هفته فیلم‌های ایرانی هم برای آشنایی بیشتر مردم این جمهوری مسلمان نشین با فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری‌های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بررسی شد. در دیدار سراج‌الدین مهردین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشم‌انداز مناسبت‌های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دور همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر این سازمان در شهر دوشنبه استقبال کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان با معاون رئیس ولایت سنگ پیتربورگ دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات الیک ارگاشو معاون رئیس سنگ پیتربورگ خود نشان کرد که کارکنان تندرستی این شهر برای تبادل تجربه با همتایان تاجیکستانی خود در زمینه‌های مختلف از جمله درمان، پیشگیری از بیماری‌های عفونی و معرفی روش‌های جدید تشخیص و درمان به تاجیکستان آمدند. در این دو طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌های وزارت تندرستی تاجیکستان با مؤسسات درمانی سنگ پیتربورگی فدراسیون روسیه بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه اختصاصی کالا و خدمات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور پاکستان افتتاح شد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار اساسی ما از اسلام آباد جلب میکنیم.
نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در پاکستان پس از توقف 10 ساله امروز با مشارکت بخشهای خصوصی دو کشور در شهر لاهور افتتاح شد. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز دایر خواهد بود، 16 شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله مواد غذایی، لبنی، فولاد، ماشین‌آلات، نساجی و لوازم بهداشتی حضور دارند.
هدف از حضور در این بازار شناسایی ذائقه مردم در بازار پاکستان هست، سلیقه مردم و ذائقه‌ای که به اصطلاح پسند می‌کنند و تطبیق تولید با محصولی که مورد پسندشون باشه.
ما قبلا به صورت خورده فروشی به پاکستان میفرستادیم محصولات رو صادر میکنیم، ولی الان هدف اینه که این بازار رو گسترش بدیم که هم کمک بکنیم به تولید کننده هایی که تو این صنعت دارن کار میکنن، هم تجاری که اینجا دارن فعالیت میکنن.
تقویت روابط تجاری، آشنایی بیشتر طرفین با ظرفیت های اقتصادی و دسترسی به اهداف مشترک اقتصادی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
روابط تجاری ایران و پاکستان در 2 سال اخیر رو به بهبود بوده و یک رشد 30% رو در سال 1400 نسبت به سال 1399 شاهد بودیم که حجم تجارت ایران از 1 میلیارد با پاکستان از 1 میلیارد دلار به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه بازار پاکستان را بازاری بکر برای کالاهای ایرانی عنوان کردند.
بازار بی انتهاییه، یعنی این محدودیت نداره. شما این نیست که مثلا بگید سقف صادرات من میتونه فقط 10 تریلی باشه یا مثلا 20 تا کانتین باشه. شما یعنی ظرفیت نامحدود دارید. اون دیگه بستگی به درک و فهم من از بازار پاکستان داره.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون هم با ذائقه ما خانایی داره.
به دلیل برتری کیفیت و قیمت شاید میشه گفت
نکات اصلیه که محصولات ما میتونه در این بازار حضور پیدا بکنه.
علاوه بر شرکت‌های ایرانی، چندین شرکت پاکستانی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
برگزاری این نمایشگاه پس از 10 سال در شهر لاهور میتواند زمینه‌ساز حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش حجم صادرات به پاکستان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
در دیدار سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با مقامات شرکت دولتی فرآورده‌های نفتی ترکمنستان، موضوع تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فاروق شریف‌زاده و مقصد پیرلیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکت مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دور گسترش روابط جانبه اقتصادی و تجاری از جمله فراهم کردن زمینه تأسیس شرکت پالایش نفت و واردات بنزین و سوخت دیزلی از ترکمنستان به تاجیکستان توافق شد. نخست‌وزیر تاجیکستان در سفر به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ادامه ساخت این طرح مهم انرژی این کشور آشنا شد. قاهر رسول‌زاده از روند ادامه ساخت این نیروگاه به ویژه بخش‌های امین‌سازی سواحل 335 متری آماده‌سازی محل نصب توربین‌ها و حفاری تونل‌ها بازدید کرد. و در جلسه استاد کشوری ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند احساس این طرح مهم انرژی تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که پیشتر وزارت انرژی و ذخیره‌آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه دولت برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال جاری خبر داده بود. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه برق‌آبی راغون 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برق‌آبی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. وزارت داخله روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33 هزار تاجیکستانی در 3 ماه نخست سال جاری خبر داد که در مقایسه با دوره مشابه سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد و تاجیک‌ها در این مورد پس از اوکراینی‌ها در مقام دوم قرار دارند. در 3 ماه نخست سال گذشته 2021 نزدیک به 20 هزار تاجیکستانی تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103,681 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شاخص رکوردی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. از سوی دیگر 101,704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که می‌توانند به نزدیکی تابعیت این کشور را به راحتی دریافت کنند. همچنین 47,900 تاجیک دیگر که دارای اقامت موقت می‌باشند درخواست تابعیت روسی کردند. اصلاح خانه تابعیت روسیه در 2 سال اخیر زمینه سفر خانوادگی بسیاری از تاجیک‌ها به این کشور و دریافت تابعیت روسی و کار اقامت دائم در روسیه را فراهم ساخته است. بافت قالیچه نفیس تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم کشور مالزی در کوالالامپور به پایان رسید. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مالزی بشنوید.
آخرین گره قالیچه تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم مالزی. زوج هنرمندی که به مدت 47 روز برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی هنری تجاری و گردشگری کشورمان در کوالالامپور،
تابلو فرشی به نام پرچم مالزی،
گره این فرش نفیس ایرانی رو روی دار قالی مقابل دیدگان انبوه بازدید کنندگان به ثمر نشاندند و در مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ مورد تجلیل قرار گرفتند.
عکس گرفتند، فیلم گرفتند، خیلی زیاد استقبال شد.
تا با بازدید صدها هزار نفر هم به صورت حضوری و هم به واسطه بازتاب تصاویرش در شبکه‌های مجازی، به گفته علی اصغر محمدی سفیر کشورمان در کانون توجه کوچک و بزرگ این کشور قرار بگیرند.
این برنامه ویژه خیلی مورد توجه رسانه‌های مالزی و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
یعنی پارسی ایران.
گره پایانی که نقطه آغازی شد برای برداشتن گام‌های بلند آتی در راستای معرفی گنجینه‌های ارزشمند هنر ایرانی اسلامی در مالزی و جنوب شرق آسیا. برنامه‌های پرباری که
هم زمینه‌ساز رونق بازار بین‌المللی صنایع دستی شده و هم فرصتی مناسب رو برای تحکیم و تقویت حوزه گردشگری کشورمون فراهم کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند خبر ورزشی توجه فرمایید.
رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در مرحله انتخاب جام ملت‌های آسیا 2023 مشخص شد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 تیم فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان در گروه آ بازی می‌کنند. در این رقابت‌ها تیم‌های کامبوج، لبنان، سنگاپور حریفان جوانان فوتبالیست تاجیکستان هستند. دیدارهای رده‌بندی گروه آ از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.